بعد 12 شب این مجله نیمه شب رادیو فرداست. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم. در مجله نیمه شب امشب از همین حالا با شما خواهم بود تا نیمه دوم مجله نیمه شب و برنامه صدای دیگر که در نیمه دوم این برنامه صدای شما فرصت دارید اون رو یک بار دیگه بشنوید. در مجله نیمه شب امشب گزارش‌های متنوع و بسیاری درباره تحولات امروز در ایران با هم خواهیم شنید، در واقع دیروز، چون که ثانیه‌هاییه که وارد روز چهارشنبه 11 اسفند ماه سال 1389 خورشیدی شدیم، روز دوم مارس سال 2011 میلادی. اما در روز سه‌شنبه 10 اسفند ماه به دعوت شورای هماهنگی راه سبز امید اعتراض‌هایی در تهران و چند شهر دیگر ایران برپا شد و برخی از معترضین به خیابان‌ها آمدند تا به بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضین اعتراض بکنند. بابک غفوری آذر الان در کنار من هست تا پیش از اون که بریم سراغ شاهدان عینی و تحلیل‌ها و نظرات شما، ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. بابک درود بر تو، چه خبر؟
خسته نباشید دوباره به تو کیوان. خبرهای مرتبط با تهران، جدیدترین خبر میتونیم به این خبر اشاره کنیم. قیمت نفت خام به دنبال افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و نیز حوادث روز سه‌شنبه ایران افزایش یافت. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که قیمت نفت خام در روز سه‌شنبه اول مارس به دلیل بالا گرفتن اعتراض‌های ضد دولتی در ایران و ادامه نارامی‌ها در خاورمیانه افزایش یافته و موجب نگرانی از ادامه بالا رفتن قیمت در ماه‌های آینده شده. بر اساس این گزارش، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت که شاخص آمریکا برای تحویل در ماه آوریل است، در بازار بورس نیویورک با افزایش 1 دلار و 23 سنت به بشکه 98 دلار و 20 سنت رسید. قیمت نفت خام لندن در بازار این شهر هم با افزایش 1 دلار و 74 سنت به بشکه 113 دلار و 54 سنت رسید. همزمان با تاریکی هوا در چند نقطه تهران، صدای الله اکبر معترضان از پشت بام‌ها شنیده شده. بر اساس ویدیوهای منتشره در سایت‌های اینترنتی در نقاطی از شمال و مرکز تهران، معترضان همزمان با تجمعات پراکنده در چند شهر ایران بر روی پشت بام‌ها به نشانه اعتراض فریاد الله و اکبر و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. ما گزارش‌های رسیده به نقل از شاهدان عینی از درگیری‌های پراکنده در شهرهای مختلف ایران پس از تاریک شدن هوا و افزایش خشونت نیروهای امنیتی در برخورد با معترضان حکایت می‌کنه. شاهدان عینی به رادیو فردا گفتند پس از تاریکی هوا، ماموران امنیتی در نقاط مرکزی شهر تهران با شلیک گاز اشکاور و ضرب و شتم بر میزان خشونت‌هاشون افزودن. خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی از تهران تعداد معترضان را هزاران نفر ذکر کرده. یجی بوزک رئیس لهستانی پارلمان اروپا با محکوم کردن بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی خواستار آزادی بدون قید و شرط سران مخالفان در ایران شد. آقای بوزک بازداشت آقایان موسوی و کروبی را تلاشی برای ترساندن مخالفان اعلام کرد. و در خبری فرهنگی هنری نیز، مهری ودادیان بازیگر با سابقه تئاتر و سینمای ایران روز دوشنبه پس از یک دوره بیماری در سن 74 سالگی درگذشت. خانم ودادیان که متولد شهر تهران بود، فعالیت هنریش رو از سال 1337 با بازی در نمایشنامه‌های تئاتری آغاز کرد و از سال 1347 با بازی در فیلم شوهر آهو خانم به ایفای نقش در فیلم‌های سینمایی پرداخت. تنگنا، شازده احتجاب، مرد آفتابی، صبح روز چهارم، رگبار و سریال پربیننده هزار دستان از جمله فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی بودند که خانم ودادیان در آنها بازی کرده بود.
ممنونم. تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم بابک غفوری آذر شنیدیم. بابک در این ساعت مسئول خبرهای رادیو فرداست و به ما خواهد پیوست دوباره در مجله نیمه شب امشب حدود نیم ساعت دیگه تا یه بار دیگه ما رو در جریان تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بده. و ما مجله نیمه شب امشب هم اختصاص داره به بسیاری از اعتراض‌هایی که امروز انجام شد در تهران و سایر نقاط جهان. تجمعات پراکنده‌ای برگزار شد، همونطور که در خبرها هم شنیدیم برخورد با این اعتراض‌ها در تهران بسیار شدید بوده. برخی گزارش‌های تایید نشده حاکی است که گروهی از مردم هم بازداشت شدند. خبرنگاران رادیو فردا در تمام این ساعات در تلاش بودند تا در تماس با شاهدان عینی شما رو در جریان گزارش‌های دست اول از خیابان‌های تهران و سایر نقاط ایران قرار بدند. محمد زرقامی یکی از همکارانم در رادیو فردا موفق شد که با یک شاهد عینی در شهر مشهد مصاحبه ای انجام بده. ساعتی پیش این مصاحبه ضبط شده، با هم میشنویم از این شاهد عینی که چه دیده در شهر مشهد.
چون من در مشهد در خیابان راهنمایی و در خیابان احمدآباد سلاح راهنمایی، این مرحله تعداد جمعیت خانم ها رو، دختران دانشجو، زنان شجاع و از یکم اسفند و 25 بهمن ماه به مراتب بیشتر دیدم و با انگیزه تر. جمعیت همینجور که سر صدا ایستاده بودن تعدادی از خانم ها، معمولاً اومدن برای پراکنده کردن خانم ها. اینا گفتن ما وایستادیم اینجا، مگر وایستادن زدیغنی؟ مامورین گفتن خواهش میکنم برید، در ما دردسر درست میشه. مامور انتظامی که صحبت میکرد، چند نفر لباس شخصی اومدن با توپ و تشت به این خانم ها حمله ور شدن که برید به الان میزنیم کلان میکنیم علمی. همینجور خود به خود جمعیت زیاد شد. یکی از مغازه های اونجا که مسابقه فوتبال رو به نمایش گذاشته بود، فوتبال بین استقلال و تیمی بود از قطر فکر کنم، به بهانه اون جمعیت ایستادن و هورا هورا زد. این بهانه چند تا شعار داده شد و لباس شخصی رو بیختن داخل جمعیت.
محتوای این شعارها چی بود؟
جان شعار الله اکبر اونجا فقط سر دادن و بیشتر از اون یعنی فرصت نیرهای انتظامی گشتا ماشینا پشت سر ماشینا شخصی رو از اونجا برداشته بودن و به جاش ماشینایی بود که داخلش اصلا تاریک دیده نمیشد. بعضیا حالت قفس مانند داشت، بعضی هم شیشاش بسیار مات بود، این داخلش چیزی دیده نمیشد. این ماشینا رو من برای اولین بار بود که دیدم و تعدادی از جوانان رو، تعداد معدودی از اینا رو دستگیر کردن و سوار اون ماشینا کردن. داخل این ماشینا کسایی بودن که سرتاپا مسلح بودن، نقاباشون با سرشون کلاهای نقابدار، دستشون اسلحه تون و مجهز به انواع سلاح‌های ضد شورش خودشون.
این افراد بیشتر لباس شخصی بودن یا افرادی بودن که لباس یونیفرم نظامی یا انتظامی داشتن؟
اصلا جناب زرخان از اون مشکلی با نیروی انتظامی تقریبا میشه بگم من نداشتن. چرا؟ یک سرهم به خود من اشاره کرد، گفت برو. به من گفت برو، شما شناسی شده. اینو یکی از آن سرهنگ در ازی سرهنگی من اشاره کرد که خب اسمش هم نمیدانم، صلاح نیست. و دو نفر لباس شخصی کنارش بایستازی بودن، گفتن چیه؟ گفت هیچی. از یه آقای اکسالی کردن، اما لباس شخصی ها آماده بودن که به کوچکترین بهانه کسی رو بگیرن یا بزنن یا اثرات مورد ضرب و شتم قرار بدن.
بعد از برخوردی که صورت گرفت از سوی نیروهای امنیتی با معترضان، آیا این اعتراضات به پایان رسید و دیگه ادامه پیدا نکرد؟
نه، زمانی که من اومدم هنوز جمعیت بودن و بعد از اون یک نفر از دوستان من از خیابون احمدآباد من گزارش داد که جمعیت دوباره تشکل پیدا کردن، به طوری که مامورین تهدید به گاز اشکاور کرده بودن. ولی خب دلگرم کننده بود، جمعیت بیشتر اومده بودن، مردم سوال میکردن اصلا دیگه چرا شعار نمیدیم، چرا شعار نمیدیم. خب نیروهای ایتادندان مسلح بالا سرشون، کنارشون، روبویشون، داخل مغازه های استاده بودن، حتی از داخل مغازه ها مردم میکاردن، دوربین گذاشته بودن. مردم خب واقعا میترسیدن بودن.
صدای یک شاهد عینی رو در شهر مشهد میشنیدیم در گفتگوی با همکارم محمد زرقامی. از آنچه که امروز در واقع دیروز سه‌شنبه در شهر مشهد رخ داد برای ما میگفت، الان در نخستین دقایق روز چهارشنبه 11 اسفند ماه هستیم و تمامی اتفاقاتی که در مجله نیمه شب امشب داریم درباره‌اش صحبت میکنیم، اتفاقاتی هستش که در ساعات پایانی روز سه‌شنبه 10 اسفند ماه رخ داده، روزی که شورای هماهنگی راه سبز و امید از هوادارانش در ایران خواست تا در اعتراض به بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی به خیابان‌ها بیان. و اینطور که در این ساعت از شاهدان عینی، خبرگزاری‌های بین‌المللی و رسانه‌های اصلاح طلب در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی متوجه شدیم، گروه بزرگی از مردم در تهران و شهرهایی چون شیراز، مشهد و حتی اصفهان به خیابان آمدند و اعتراض خودشون رو نشون دادند و شعارهایی رو سر دادند که برخی از اونها در اعتراض به بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی بود و برخی از اونها محتوای دیگر داشت، مثل این شعاری که الان داریم با هم میشنویم. این این ساعت که دارید صدای من رو میشنوید به نظر میاد که بسیاری از این معترضین دیگه به خونه هاشون برگشتند و الان زمانش هستش که ویدیوهایی که معمولا با موبایل هاشون رو اینها رو ضبط کردن از اعتراض های امروز بر اینترنت منتشر میکنند و به دست ما میرسه. این صدایی که شنیدید از جمله ویدئویی بود که از اعتراض های امروز گرفته شده بود و صدای این ویدئو بود که با هم دیگه شنیدیم در ادامه مجله نیمه شب امشب. باز هم صدای معترضین رو در این برنامه خواهیم شنید، اما قبل از اینکه باز همون صداها رو بشنویم، یک شاهد عینی هم از تهران در نخستین ساعاتی که هوا رو به تاریکی میرفت در گفتگویی با وحید پوراستاد همکار من در رادیو فردا آنچه رو که در خیابان‌های تهران دیده بود رو برامون تشریح کرد.
اصلی ترین تجمع سر خیابان ولیعصر، سر رودکی، خیابان وصال و خیابان انقلاب بود. بیشترین تجمعات اونجا بود، یعنی بعضی وقتا تجمعات به حدی میشد که اصلا قابل کنترل نبود، ولی با این حال یورش همیشه از طرف اونا انجام میگرفت. میدان انقلاب دو تا گاز که دادن، گاز فلفل زدن، گاز اشکاور نبود. با توجه که رو به تاریکی گذاشت، هوا خیلی اون برخوردشون خیلی وحشیانه تر بود، چون که معمولا هم برخلاف گذشته مثلا سال 88 فیلم و اینا خودتون هم میبینید کمتر گرفته میشه، چون موبایل ها سریع ضبط میشه و یعنی گرفته میشه از مردم و بدون هیچ توضیح موبایل میبرن. همونطور که میبینید فیلم هم کم بیرون میاد. همونطور که به سمت تاریکی میرفت یک کم جو خیلی امنیتی تر شد. هوا که کامل تاریک شد، من دیدم که حمله کردن به سمت پیاده رو توی چهارراه ولیعصر، جمعیت رو پراکنده کردن. سال دیگه هم اون استتار صورت و چهرهشون خیلی بیشتر شده، یعنی اکثرا ماسک دارن روی صورتشون و نیروهای لباس شخصی اطلاعاتی هم که از لباسشون کاملا مشخصن.
صدای یک شاهد عینی رو شنیدیم از شهر تهران که اونطور که این شاهد عینی میگفت با رفتن با تاریک شدن هوا اتفاقات تازه تری در اطراف خیابان آزادی و میدان انقلاب رخ داده بود و از جمله این که در بعد از تاریک شدن هوا هم وبسایت هایی از شنیده شدن صدای الله اکبر بر فراز بام ها در بخش های مختلف تهران خبر دادن. اما یکی دیگه از ویدیوهایی که به دست ما رسیده حاکی از اون هستش که شعار مرگ بر دیکتاتور هم در تظاهرات امروز شنیده میشد. و اما یه موضوع دیگه هم که در اعتراض‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته، محل نگهداری میرحسین موسوی و مهدی کروبی هست. گزارش‌های تایید نشده‌ای حاکی از اون هستش که اینها به زندان حشمتیه در تهران منتقل شدند و در 24 ساعت اخیر که وبسایت کلمه این خبر رو منتشر کرد، اطلاعاتی در مورد زندان حشمتیه هم منتشر شد مبنی بر اینکه این زندان توسط ارتش اداره می‌شد و چه بسا همین اخبار هم موجب شد که شعارهای از این دست در اعتراض‌های امروز شنیده بشه. خبر بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی در روز دوشنبه تا اینجای کار به اعتراضی ختم شد که در تهران و چند شهر بزرگ ایران دیده شد و چه بسا در شهرهای کوچک که اخبارش چندان بازتاب پیدا نکرده باشه. و شما که شنونده رادیو فردا تو اون شهرها هستید میتونید با ما تماس بگیرید و به ما بگید که آیا در شهر شما هم اعتراضی دیده شده یا نه. اما در همزمان خبرگزاری های دولتی هم تلاش کردند تا اخبار متفاوتی درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی منتشر کنند. از جمله که خبرگزاری فارس خبری منتشر کرد روز گذشته و تکذیب کرد خبر بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی رو و در واکنش به این خبر خانواده آقای کروبی نامه مفصلی منتشر کردند. خانواده آقای کروبی اول از همه اعلام کردند که خبر خبرگزاری فارس دروغ هست و بعد محمد تقی کروبی فرزند دوم آقای کروبی وعده داد که در یک نامه مفصل جزئیات جالب و تازه‌ای رو از بازداشت پدرش منتشر بکنه. آقای کروبی تو این نامه نوشته که تاکنون هیچ حکمی از سوی مقامات قضایی یا دستوری یا هیچ دستوری از سوی شورای امنیت ملی برای بازداشت پدر و مادرش ابلاغ یا منتشر نشده. همکارم وحید پوراستاد نگاه انداخته به این نامه محمد تقی کروبی و در ادامه مجله نیمه شب امشب ما رو در جریان جزئیات این نامه قرار میده.
محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در یادداشتی که در سایت خود منتشر کرده است، شرح کاملی از حمله نیروهای امنیتی به منزل پدرش را بازگو کرده است. محمد تقی کروبی در یادداشت خود نوشته است: نیروهای امنیتی حصر محل سکونت پدر را شکستند و به داخل منزل یورش بردند. برای عدم درج خبر از موضوع، مکارانه به برادرم گفته شد حس پایان پذیرفته شده و فرزندان می توانند برای دیدار با پدر و مادرم به منزل بروند. علی و همسرش بلافاصله به آنجا رفتند، اما به جای دیدار شاهد حضور بیش از 30 مأمور امنیتی با صورت‌های بسته در منزل شدند. پدر در اتاقی در طبقه اول محبوس شده بود و مادر در طبقه پنجم. محمد تقی کروبی در یادداشت خود نوشته است: در باب بازداشت پدر و مادرم که متاسفانه و به اشتباه در 20 روز گذشته از واژه حصر خانگی استفاده میشد، باید بگویم که آنان در بازداشت به سر میبرند نه حصر. از وضعیت آنان هیچ خبری در دست نیست و خدا میداند در چه وضعیتی هستند. فرزند دوم مهدی کروبی در ادامه مینویسد: این عزیزان به همراه مهندس موسوی و دکتر زهرا رهنورد در حصر نیستند و صرف نظر از آن که در چه مکان و با چه وضعیتی نگهداری می شوند، باید اذعان کرد که زندانی حکومت هستند. فلذا بر حاکمان است که اتهام، ادله و مستند بازداشت و حکم قانونی را منتشر کنند و اجازه دهند آنان از حقوق زندانیان مصرح در قانون برخوردار شوند. محمد تقی کروبی در ادامه می نویسد: تا کنون هیچ حکمی از مقام ذی‌صلاح قضایی و یا دستوری از شورای امنیت ملی مبنی بر حصر و یا بازداشت پدر و مادرم و نیز مهندس موسوی و همسر محترمه ایشان به دو خانواده ابلاغ نگردیده است. فرزند مهدی کروبی در پایان یادداشت خود می نویسد: با عنایت به تنها نقطه مشترک میان جبهه سبز ایران و روزنامه کیهان، در برپایی دادگاه علنی پیشنهاد می کنم محکمه سیار در زمین چمن استادیوم 100 هزار نفری آزادی با پخش زنده برپا کنید تا با حضور هیئت منصفه بی‌نظیر، کیفرخواست هیئت حاکمه و دفاعیات رهبران دربند استماع شود و مردم به قضاوت میان حاکمیت و معترضین بپردازند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو درباره نامه محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی شنیدیم. جزئیات تازه‌ای از بازداشت مهدی کروبی و همسرش رهبران مخالفان در ایران همراه با میرحسین موسوی و همسرشون دکتر زهرا رهنورد هم اکنون در بازداشت هستند و گزارش دقیق و موثقی درباره محل نگهداریشون در دست نیست. برای همین مردم روز سه‌شنبه به خیابان‌ها اومدن تا به این بازداشت اعتراض کنند و در این اعتراض‌ها ده‌ها تن بازداشت شدند. خبرهای تایید نشده‌ای وجود داره که تعداد بازداشت شده‌ها بسیار زیاد بوده در تهران، اما یه خبر تایید شده هست که فخرالسادات محتشمی پور همسر مصطفی تاج‌زاده که روز سه‌شنبه برای اعتراض به بازداشت رهبران جنبش سبز به تظاهرات دهم اسفند ماه پیوسته بود هم در تهران بازداشت شد. این خبر دیگه تایید شده است به خاطر اینکه علی طباطبایی داماد آقای تاج‌زاده این خبر رو در گفتگو با بهروز کارونی تایید کرد و در درباره جزئیاتش چنین گفت:
ایشون تماسی گرفته بودن با دخترشون و به نحوی که مامورین نفهمند گوشی روشن بوده و تماس گرفته بودن و داشتن اون طرف صحبت میکردن با مامورین که برای چی منو دستگیر میکنین و من اومدم تو خیابون با مردم دارم راه میرم و از اون ورم داشتن باشون بحث میکردن که باید با ما بیاین و به مقر خود نیروهای امنیتی داشتن میبردنشون. در همین حد بوده مکالمه ای که ما تونستیم بشنویم.
قرار بود که ایشون در تظاهرات روز سه‌شنبه ده اسفند شرکت بکنن؟
آره، حقیقتش توی مطلبی هم که نوشته بودن توی وبلاگشون، ایشون نوشته بودن که من گلدان گلی کاشتم که ببرم و در خیابون فاستور تقدیمش بکنم به آقای میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و رهبران جنبش. و این چند روزم خب بالاخره کسایی که پیگیری میکنن مطالبی که مینویسه خانم محتشمی پور همیشه تاکید داشتن که باید تو صحنه باشه.
قبلا هم خانم محتشمی پور تهدید به بازداشت شده بودند. در جریان این تهدید به بازداشت شما هستین؟ میتونین به چه نحو بوده این تهدیدها؟
والا خانم محتشمی پور دو بار دستگیر شدن. یک بار جریانی بود که داشتن میرفتن برای مراسم آقای منتظری سال گذشته که اون دستگیر شدن و یه دو روزی دستگیر بودن بعد آزاد شدن و سری قبلن باز به مدت یک روز دستگیر شده بودن که باز آزادشون کردن. ولی این قضیه تهدید به دستگیری زمانی بود که بعد از اینکه اجازه ندادن با آقای تاج‌زاده ملاقات داشته باشن به مدت همه 6 ماه ایشون تهدید کردن که من میام تحصن میکنم جلوی اوین که گفتن شما بیاین اینجا ما دستگیرتون میکنیم.
شما خواستتون از مقام‌های قضایی و امنیتی در رابطه با خانم محتشمی پور چیه؟
ولی حقیقتش خواسته در خصوص حالا خانم محتشمی پور رو نداریم، کلن خواسته همه فکر میکنم و خواسته خود خانم محتشمی پور و بقیه دوستانی که دارن فعالیت میکنن اینه که همه زندانیان سیاسی آزاد بشن. شخص خاصی مد نظر نیست، ولی کلن بعد درخواست تمام این فعالینی که این مدت دارن زحمت میکشن و فعالیت میکنن و بالاخره این خطرات رو به جون میخرن اینه که بتونن یه آزادی زندانیان سیاسی و بقیه مردمی که الان در بند هستن رو فراهم کنن.
صدای داماد آقای تاج‌زاده علی طباطبایی رو میشنیدیم که درباره بازداشت فخر و سادات محتشمی پور همسر مصطفی تاج‌زاده و فعال سیاسی مدنی صحبت میکرد. خانم محتشمی پور روز سه‌شنبه برای اعتراض به بازداشت رهبران جنبش سبز به خیابان‌ها اومده بود و به اعتراض‌های مردمی که اتفاق افتاده در تهران پیوسته بود اما بازداشت شد. مصاحبه بود با این مصاحبه رو بهروز کارونی همکارم در رادیو فردا انجام داده بود و اما نوبت رسید به شما که شنونده رادیو فردا هستید. از ابتدای آغاز پوشش ویژه خبری اعتراض‌ها من چندین بار شماره‌های پیامگیر رو اعلام کردم. گروه بزرگی از شنوندگان ما تماس گرفتن که طبیعتاً متأسفانه نمیتونیم همه اون پیام‌ها رو الان با هم دیگه بشنویم. تعدادی از اونها آماده است و یه بار دیگه یادآوری می‌کنم که در پایان شماره تماس‌های اضافی که اعلام شده برای شما شنونده رادیو فردا تا بتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با تمام شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید اعلام خواهم کرد، ولی فعلا بریم سراغ تازه ترین نظرهایی که بر روی پیامگیر ما ضبط شده.
این نظام از هیچ چیز به اندازه حضور مردم نمی هراسه. مردم ما باید باور کنن که فقط حضورشون میتونه این نظام رو به لرزه در بیاره. این نظام نه از تحریم های خارجی میترسه، نه از جنگ خارجی و نه از جنگ داخلی. تنها چیزی که این نظام رو میتونه به لرزه در بیاره حضور مردم. از اونها میخوام توی این همایش هایی که قرار هست برگزار بشه توی خیابون ها فقط حاضر بشن، از هیچ چیزی نترسن.
با سلام، محمد رضا هستم. عصر اینا سر اومده، قرن اینا سر اومده، ولی یک قرن یک روز و دو روز نیست، چندین ساله و این پی اون قرنه و به امید خدا تمام میشه. بهشت رو به بها میدن نه به بهانه. خدافظ.
من مردم ایران را دوست دارم و برای آزادی شما ایرانیان دعا میکنم.
من از شیراز زنگ میزنم. امروز خیلی شلوغ بود، محکم میزدن مردم، شیشه ماشین پلیس رو شکوندن، فوق العاده شلوغ بود. هفته آینده دوباره همه با هم جمع میشیم.
به نظر من هدفشون یه بازی سیاسی جدیده. من میخوام با این حرکتشون ببینم آیا واقعا دیگه معترضایی که هستن تو ایران هدف واقعیشون همین دو نفرن که نه کلیه مشکلشون که این دستگیری رو انجام دادن که ببینن واقعا اگر اعتراضی انجام میشه انجام بدن، اگر نه خیلی راحت میتونن حکمی که از ماها پیش قبول برای اینا صادر بشه عملیش کنن. با تشکر، خدا نگهدار.
مردم، هرچی تعداد شما بیشتر باشه ترس این مزدوران رژیم بیشتره. مردم امروز حماسه آفریدن در شیراز.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. کماکان میتونید به شماره تلفن 20420221 1241 13 و شماره 20420221 1241 14 زنگ بزنید و نظرات خودتون رو برای پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید تا با باقی شنوندگان رادیو فردا اونها رو در میون گذاشته باشین. بخشی از مجله نیمه شب امشب که به اعتراض‌های امروز اختصاص داشت در اینجا به پایان رسید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ساعت 12:23 مجله نیمه شب رو پی میگیریم با چند گزارش بین المللی. در کابل یکی از فرماندهان ناتو ایران رو به پشتیبانی مالی و تسلیحاتی از طالبان افغانستان متهم کرد. این افسر عالی رتبه ناتو به رهبران جمهوری اسلامی هشدار داده که بی‌ثبات کردن افغانستان به سود ایران نخواهد بود. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارمون در شهر واشنگتن.
بریادار گریگوری اسمیت، معاون فرماندهی نیروهای بین المللی در افغانستان که یک افسر آمریکایی است، میگوید جمهوری اسلامی ایران همچنان از طالبان حمایت میکند و علاوه بر آموزش افراد آنان، کمک های مالی و تسلیحاتی در اختیار شبه نظامیان طالبان قرار میدهد. بریادار اسمیت اخطار کرد که فرماندهی ناتو فعالیت های دولت ایران را زیر نظر دارد و بی ثبات کردن افغانستان به سود ایران نخواهد بود. این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی به پشتیبانی از شبه نظامیان طالبان در افغانستان و خرابکاری در فعالیت‌های نیروهای ائتلاف بین‌المللی متهم می‌شود. پیش از این هم فرماندهان نظامی و مقام‌های عالی رتبه آمریکایی اتهام‌های مشابهی را عنوان کردند و البته جمهوری اسلامی ایران هم این اتهام‌ها را رد کرده است. گفتنی آن که دولت ایران در کنار پشتیبانی از طالبان از دولت حامد کرزای هم با کمک‌های نقدی حمایت می‌کند. دولت آقای کرزای دست کم در دو مورد گفته است که شاهد و مدرکی مبنی بر حمایت دولت ایران از طالبان در دست ندارد. با این حال در یادار اسمیت روز دوشنبه گفت که دولت جمهوری اسلامی از جمله RPG و قطعات فنی بمب‌های کنار جاده‌ای در اختیار طالبان قرار می‌دهد. وی در این حال اضافه کرد که در حال حاضر تحویل این مهمات محدود است، ولی دولت ایران می تواند یک باره بر پشتیبانی خود از جنگ طلبان طالبان بیفزاید. در واشنگتن برخی از محافل مطبوعاتی می گویند که جمهوری اسلامی ایران با دامن زدن به ماجراجویی های بین المللی مانند فرستادن دو ناو نظامی به مدیترانه و کمک های مالی و تسلیحاتی و آموزشی به طالبان در افغانستان در واقع به دنبال انحراف افکار عمومی از بحرانی است که در درون ایران با آن روبروست. به هر حال صرف نظر از نیت واقعی حکومت ایران، در یادار اسمیت معاون فرماندهی نیروهای بین المللی در افغانستان جمهوری اسلامی را همچنان به حمایت از طالبان متهم کرده است.
گزارش همکارمون نادر صدیقی رو شنیدیم. اما در حالی که در گیری‌ها در لیبی همچنان ادامه دارد، وضعیت در کشورهای دیگر خاورمیانه و شمال آفریقا هم همچنان نابسامان است. تونس پس از آغاز دوباره درگیری‌ها و کشته شدن چند نفر با چند وزیر کابینه تازه روبرو شده. گفته می‌شود در مصر بازار بورسی که قرار بود بازگشایی شود با تأخیر مواجه شده و علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن طی سخنرانی درباره ناآرامی‌های کشورش و خاورمیانه انگشت اتهام را به سوی آمریکا و اسرائیل نشان رفته. جزئیات تازه‌ترین تحولات در این کشورها را در گزارشی از همکارم هانا کاویانی بشنویم.
تازه‌ترین اخبار خبرگزاری‌های بین‌المللی از تونس حاکی از آن است که پس از 30 سال جنبش اسلامی النهضه در این کشور موفق به دریافت مجوز فعالیت شده است. حزبی که رهبر آن راشد قنوشی نیز در هفته‌های گذشته پس از 22 سال تبعید به کشورش بازگشته بود. راشد قنوشی در زمان ورود به تونس اعلام کرد که قصد کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری ندارد، اما در صورت برگزاری انتخاباتی عادلانه و آزاد جنبش النهضه نیز در انتخابات پارلمانی شرکت می‌کند. جنبشی که ناظران آن را با حزب عدالت و توسعه در ترکیه مقایسه می‌کنند. اما از سوی دیگر در تونس تا کنون 3 وزیر دولت موقت و نخست وزیر استعفا کردند. محمد قنوشی پس از 11 سال در اختیار داشتن سمت نخست وزیری از آن کنارگیری کرد. قنوشی موفق شده بود که بیش از 1 ماه پس از سقوط زین العابدین بن علی بر سر کار بماند، اما با بیشتر شدن فشارها و درگیری‌های روزهای گذشته که به کشته شدن دست کم 6 نفر انجامید، وی مجبور به کنارگیری شد. پیش بینی می‌شود که تا 5 ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در تونس برگزار شود. رخدادهای تونس در حالی دنبال می شود که کمی آن طرفتر و در سوی دیگر شمال آفریقا، مصر بدون حسنی مبارک در تلاش برای بازگشت به وضعیت عادی است. در حالی که برخی خبرگزاری ها از اسامی و سابقه کسانی خبر می دهند که احتمالاً در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو خود را نامزد می کنند، روز سه‌شنبه مقام های فعلی مصر اعلام کردند که بازگشایی بازار بورس این کشور را بار دیگر به تعویق انداختند. گزارش ها که از آن است که یکی از دلایل این تأخیر درخواست برخی از سرمایه‌گذاران برای بازگشایی در زمان برقراری وضعیت کاملا عادی در مصر است. کشوری که در پی اعتراضات گسترده از لحاظ اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای خصوصا در بخش گردشگری و سرمایه‌گذاری خارجی مواجه شده. و اما معترضین یمنی در حالی همچنان به خیابان‌های صنعا می‌روند که روز سه‌شنبه علی عبدالله صالح رئیس جمهوری که مورد حمایت آمریکا بوده انگشت اتهام را به سوی واشنگتن نشانه رفت. اتهاماتی که در نوع خود بی سابقه بود و برخی از خبرگزاریان را فاصله بسیار بین مواضع واشنگتن و صنعا و تحت شعاع قرار گرفتن مبارزه علیه ستیزه‌جویان القاعده در یمن ارزیابی کردند. روز سه‌شنبه گروه‌های اپوزیسیون در یمن برای اولین بار گرد هم آمدند و برگزار کنندگان می‌گویند صدها هزار نفر را به خیابان‌های شهرهای مختلف یمن آوردند که خواستار برکناری علی عبدالله صالح هستند. رادیو فردا گوش میکنید.
در ساعت 22:30 ببخشید 24:30 در واقع ساعت 12:30 شب هست، اینطوری راحت تره. بابک غفوری آذر الان پیوست به من مسئول خبرهای رادیو فردا در این ساعت که یه بار دیگه ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده تا همونطور که وعده دادم بریم سراغ برنامه صدای شما که اگر شما علاقمند به این برنامه هستید و از دست دادی در مجله شامگاهی امشب این برنامه رو، الان بتونید اون رو بشنوید. بابک ما مشتاقانه منتظر آخرین خبر هستیم.
جدیدترین خبر همزمان با اتفاقات روز سه‌شنبه تهران خبری است که بعضی سایت‌های اصولگرا منتشر کردن، اون هم نامه سرگشاده است که آقای احمد توکلی از نمایندگان سرشناس اصولگرای منتقد مجلس نوشته. احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس ایران با نگارش نامه انتقادی از محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. آقای توکلی از منتقدان اصولگرای مجلس در نامه اش از آنچه اصرار به حرفهای ملی گرایانه و فراموش کردن وصیت نامه شهدا نامیده از سوی رئیس جمهور انتقاد کرده. او خطاب به محمود احمدی نژاد گفته که ادبیات ملی‌گرایانه شما هم وهن اسلام است و هم وهن تمدن ایران. آقای توکلی با مروری بر چند سخنرانی اخیر رئیس جمهور اسلامی از او خواسته که دلیل اصلی تاکید بر ایرانیگری را بیان کند. قیمت نفت خام به دنبال افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و نیز حوادث روز سه‌شنبه ایران افزایش یافته. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که قیمت نفت خام در روز اول مارس به دلیل بالا گرفتن اعتراض‌های ضد دولتی در ایران و ادامه ناآرامی‌های خاورمیانه افزایش یافته. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت شاخص آمریکا برای تحویل در ماه آوریل با افزایش 1.23 دلار به بشکه 98.20 دلار رسیده. همزمان با تاریکی هوا در چند نقطه تهران صدای الله اکبر معترضان از پشت بام‌ها شنیده شده است. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در سایت‌های اینترنتی در نقاطی از شمال، غرب و مرکز تهران معترضان همزمان با تجمعات پراکنده در چند شهر ایران بر روی پشت بام‌ها به نشانه اعتراض فریاد الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. فخرالسادات محتشمی پور همسر مصطفی تاجزاده در جریان اعتراضات روز 10 اسفند در تهران بازداشت شد. یکی از نزدیکان خانم محتشمی پور در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید این خبر گفت که ماموران امنیتی عصر سه‌شنبه در خیابان‌های مرکزی تهران همسر آقای تاجزاده را بازداشت کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت رهبران مخالف دولت در ایران انتقاد کرد. این نهاد در این بیانیه همچنین مراتب اعتراض شدید خود را از آنچه تهدید روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور توسط افراد ناشناس خواند اعلام کرد. به نوشته این بیانیه تعدادی از روزنامه‌نگاران و روشنفکران ایرانی در تبعید از سوی افراد ناشناس با ارسال اس‌ام‌اس، ایمیل یا از طریق تلفن با مضامینی چون اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی تهدید شدند.
ممنونم. تا سرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از بابک غفوری آذر با همدیگه شنیدیم. همونطور که وعده دادم نوبت رسید به برنامه صدای شما که داره یه بار دیگه پخش میشه. این برنامه رو همکارم فهیمه خضر حیدری تهیه کرده و برنامه صدای شما همونطور که میدونید سه‌شنبه‌ها برای بار اول از مجله شامگاهی پخش میشه، برای بار دوم در مجله نیمه شب در نیمه دوم مجله نیمه شب تکرار میشه. من کیوان حسینی به همراه باقی همکارانم در رادیو فردا در اینجا با شما خداحافظی میکنم تا با هم برنامه صدای شما این هفته رو بشنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام به شما همراه همیشگی برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا. من فهیمه خضری‌دری با صدای شما این هفته در کنار شما هستم. اول از حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالفان حکومت در ایران خبر داده شد و بعد هم بازداشت و انتقال اونها به مکان نامعلوم. موضوع برنامه این هفته صدای شما صدای فردا هم همین هست. سه شرکت کننده در این بحث ما رو همراهی می کنند: خانم مژده از لندن، آقای محمد علی از کرمان و آقای امیر از آنکارا. بحثمون رو از اینجا شروع می‌کنیم. آقای محمد علی، می‌خوام بدونم که شما با این برخوردی که الان جمهوری اسلامی ایران با آقایون موسوی و آقای کروبی می‌کنه، چه حصر باشه و چه بازداشت و انتقالشون به مکان نامعلوم، موافق هستید، مخالف هستید؟ اساساً چطور می‌بینید این برخورد رو؟
اعتقاد دارم که با جنایتی که سران فتنه مرتکب شدند و باعث قدرت نمایی برخی از سلطنت طلبان و منافقین خارج از کشور شدند و خون انسان‌های باگناه و بیگناه رو به روی زمین ریختن، آیا این کمترین هزینه نیست که میبایست پرداخت کنن؟ و هنوز هم عدالت نظام جمهوری اسلامی ایجاب میکنه که برخورد شدیدتری با اینا داشته باشه؟
بسیار خوب. آقای محمد علی، آقای محمد علی، ازتون خواهش میکنم تا اینجای بحث اجازه بدید ما از دو همراه دیگه‌مون هم بپرسیم که آیا نگاهشون به شما نزدیک، موافق یا مخالف. شما صحبت کردید از اینکه باعث شدن آقایون موسوی و کروبی که خون انسان‌های بیگناه بر زمین بریزه. خب الان این موضوع چالش هست. خانم مژده، خواهش میکنم که شما بفرمایید نظرتون راجع به صحبت های آقای محمد علی رو.
من خیلی متحیرم که آقای محمد علی میگن که اینا خون مردم بیگناه رو ریختن. من خواهش میکنم ایشون بعدم بگن که کی اسلحه به روی مردم کشیده. ببینید، از ابتدای انقلاب تا کنون خون ده ها هزار اندیشمند، پدر، مادر و فرزندان این آب و خاک ریخته شده در مسلخ این انقلاب و این رژیم. و از دیدگاه من خون آقای کروبی، موسوی و همسرانشون هم رنگین تر از هیچ یک از ایرانیان دیگر نیست. این حکومت ثابت کرده که برای حفظ قدرت خودش از هیچ جنایتی فروگذار نیست و نه تنها به مردم که مخالفان دیرینه این حکومتن، بلکه حتی به یاران قدیم خودش هم وفا نمی کنه. ببینید، وقتی فرزندان خمینی که کبیرشون بود با اونها اونجوری کردن، هیچ جای حیرت نیست که با موسوی، کروبی و رفسنجانی هم چنین کنن، خصوصا حالا که موج انقلاب ها یکی پس از دیگری در خاورمیانه به ویژه در کشورهای صاحب نفت به راه افتاده.
خانم مژده، اجازه بدید بشنویم از آقای امیر که ایشون هم لطف کردن همراه ما هستن. آقای امیر، شما حصر خانگی و بعد بازداشت و انتقال آقایون موسوی و کروبی به مکانی نامعلوم رو چطور ارزیابی میکنید؟
خدمتتون عرض کنم که حصر خانگی آقای موسوی و کروبی یه نقطه شروعی بود برای اینکه مردم به اعتراضات خودشون ادامه بدن. حکومتی ها مطمئن باشن که جنبش مردم وارد فاز جدیدی خواهد شد، چون که توی شعارهاشون چیزهای از این قبیل رو گفته بودن که اگر هر کدوم از اینها دستگیر بشن، مردم ساکت نخواهند نشست و ادامه خواهند داد. و اینکه خدمت عرض کنم که من اسم اون دوستمون هم فراموش کردم.
آقای محمد علی هستن از کرمان.
آقای محمد علی، آقای محمد علی با اون جملهشون کاملا مخالفم که دو نفر خون یک سری جوان رو ریختن. این اصلا به نظر من خیلی منطقی به نظر نمیاد. این رژیم انقدر ذبی هست که به هیچ کدام از یارانی که 8 سال نخست وزیر بودن و اون یکی شخص هم که 8 سال رئیس مجلس شورای اسلامی بودن، اونها پس یکی از ستونهای بزرگی بودن زمان خودشون و برای همین رژیم، ولی الان میبینیم مهره های اصلی در زندان هستن. پس رژیم انقدر وقتی هست که این دو نفر رو الان زندانی بکنه و بیاد. اول امروز من شنیدم که خبرش رو تکذیب کردن.
بسیار خوب.
این بازداشت ها ساکت نخواهند.
آقای امیر، حالا میپردازیم بعدن به این که آیا مردم ساکت خواهند نشست. به هر حال به واکنش مردم هم در ادامه این گفتگوی 3 نفره 4 نفره خواهیم پرداخت. ولی اشاره کردن آقای محمد علی، آقای امیر، به سمت های مهمی که آقای موسوی و آقای کروبی به هر حال در نظام جمهوری اسلامی در طول بیش از 30 سال گذشته داشتن. شما اشاره کردن کردید به عنوان تا اونجا که یادم میاد خائن و سران فتنه یاد کردید از آقایان موسوی و کروبی. خب فکر میکنید که چطور هست که از ارکان یک نظامی اشخاصی تبدیل میشن به این عناوینی که شما الان ازش یاد کردید؟
من در ابتدا اجازه میخوام که در پاسخ به این دوستان عزیزمون عرض کنم که مقداری واقع بین باشن. متاسفانه نقطه تلخ تاریخ اونجاست که مرتب تکرار میشه. ای کاش دوستان کوچکترین اطلاعی یا مطالعه راجع به فتنه جمل داشتند، این درک واقعی رو داشتند که جامعه اسلامی هیچ موقع از یک جا دوبار گزیده نمیشه.
خب شما بازگشتید به صدر اسلام آقای محمد علی،
به خیابونا کشید. آیا این آقایون نبودن، آقایون موسوی و کروبی، که مردم بیگناه رو به کف خیابونا کشوندن تا دموکراسی رو در کف خیابونا مطالبه کنند؟ متاسفانه بعضی از معاندان و مخالفان نظام اسلامی برخورد نکردن نظام اسلامی با سران فتنه رو ناشی از ترس حکومت میدونن، در صورتی که این نوع برخورد با فتنه‌گران نیز به جهت درایت و رأفت اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایرانه.
آقای محمد علی، اجازه بدید از خانم مژده در مورد اظهار نظر شما بپرسیم که فرمودید این در واقع نشانه ترس نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده، نوع برخوردی که تا به حال با آقایون موسوی و کروبی کرده، بلکه نشانه درایت و رأفت نظام بوده. خانم مژده، فکر می‌کنید که این نشانه درایت و رأفت نظام جمهوری اسلامی بوده؟
راستش من خیلی از حرفای آقای محمدعلی خیلی متعجب و متحیرم. من نمیدونم آیا ایشون اصلا در ایران زندگی میکنن، شاهد وقایع هستن، شاید هم به خاطر اینکه یک مقدار از مرکز کشور دور هستن شاید اون اطلاعات واقعی رو ندارم. من میخوام این دوتا حدیثی رو که از پیامبر هستش که یک بار در مسجد مردم رو جمع میکنن اواخر عمرشون و میگن که من از مردم میخوام که هر کسی از من ظلمی و ستمی دیده بیاد بگه و جبران کنه، که هیچ کس واقعا ستمی ندیده بود، فقط یک نفر بلند شد گفت که تو یک بار با اسد منو زدی، و پیامبر شانه خودش رو جلو داد و گفت پس امروز بیا و همون عصایی رو که من زدم به تو هم منو بزن، که اون مرد اومد شانه پیامبر رو بوسید، گفت من میخواستم این فرصت رو داشته باشم که شانه تو رو ببوسم. و در مورد دیگه باز از همین پیامبر حدیث هست که میگن از کوچه میگذشت و هر بار یک زن یهودی یک تشت خاکستر رو روی سرش میریخت و صداش در نمیومد تا بالاخره اون زن مریض شد و رفت حال اون زن رو پرسید. من میخوام بدونم که جناب آقای محمدعلی، این رفعت و درایت جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، این همه مردم، این همه خلق بیگناه، این همه کودک 14-15 ساله، این همه مردم جوان، این همه بچه های اندیشمند که توی خیابونها، توی زندانها از ابتدای انقلاب تا به حال قربانی شدن، کشته شدن، اعدام شدن به خاطر اینکه مخالف آقای خامنه ای، آقای خمینی بودن، شما اینها رو چجوری توجیه میکنین؟
اجازه بدید خانم مژده همینجا از آقای محمدعلی بپرسیم. آقای محمدعلی، چطور توجیه میکنید؟ پرسش خانم مژده رو چطور جواب میدید؟
من در صورت نفهمیدم که ایشون اصلا از حرفاشون چه منظور دنبال میکردن که بخوام پاسخشون رو بدم.
من میتونم کمکتون کنم. خانم مژده نظرشون این هست که برخلاف نظر شما که میفرمایید رأفت و درایت در نظام بوده در برخورد با مخالفانش، اتفاقا خیلی هم خشن با مخالفان برخورد شده، حتی با جوانان، با مردم در خیابون‌ها، اشاره کردن به اعدام‌هایی که در ایران انجام شده. به حال این موارد رو گذاشتن کنار استدلال های شما و حالا میخوان بدونن توجیه شما چی؟
من میخواستم عرض کنم خدمت خانم مژده، مشکل شما اینجاست که امثال من رو یا بسیجی میدونین یا سپاهی و یا حقوق بگیر دولت و یا اینکه دور افتاده از مرکز حکومت، ولی باید به شما عرض کنم که این ناشی از عدم بصیرت و آگاهی و درک حقیقت شما. در پاسخ به شما بگم، شما دستاورد روز 22 بهمن چی بود؟ بنده فکر نمی کنم که جز آتیش زدن چند تا سطر زباله دستاوردی به دست آورده باشم.
منظورتون 25 بهمن احتمالاً، چون 22 بهمن که
بله. جز آتیش زدن چند تا سطر زباله چی گیرشون اومد؟ من میخوام بدونم.
بسیار خوب آقای محمدعلی، اجازه بدید که اجازه بدید ما از محور بحث اصلیمون خارج نشیم، چون الان اعتراض‌های خیابانی مورد نظر ما نیستن در این بحث. من میخوام از آقای امیر بپرسم که شما گفتید که مردم واکنش نشون خواهند داد به ادامه این برخورد. اولا پرسش اینجاست که حالا بر چه اساسی میگید که مردم واکنش نشون
نشون خواهند داد، چون ممکنه کسانی به شما بگن که مردم واکنشی نشان ندادند و نشان نخواهند داد. و عده دیگری هستند که تحلیل میکنن این بازداشت تدریجی و پله به پله، مرحله به مرحله آقایون موسوی و کروبی باعث شد که خیلی حساسیت برانگیز جلوه نکنه بازداشتشون. شما موافق هستید با این ایده؟
نه، خدمت هست کنم که زمانی که این آقایان در حبس خانگی شدن، خب مردم یک سری حرکت هایی انجام دادن، ولی الان خیلی به صورت علنی اینها به یک زندان منتقل شدن. خب این یه مقداری بحثش فرق میکنه. مطمئنن جنبش مردم و حرکت مردم نسبت به بازداشت و انتقال به زندان این آقایان وارد فاز جدیدتری خواهد شد. مطمئنم این حرکت دولتی ها و حکومتی ها باعث بشه که مردم خیلی رادیکالتر عمل بکنن.
پس شما آقای امیر از اون گروهی هستید که معتقدن که اتفاقا این بازداشت میتونه که مؤثرتر بکنه اعتراض مردم رو، اما گروهی در برابر شما هستند که شاید نظرشون این باشه که با بازداشت رهبران مخالفان در ایران ممکن هست که مخالفان کمی بلا تکلیف باشند و جنبش سبز به هر حال استراتژی های آینده خودش رو نتونه که بدون رهبران خودش پیریزی بکنه.
الان آقای موسوی و کروبی نیستند که مردم رو هدایت میکنند. اولا که آقای کروبی و موسوی یک سری نمایندگانی خارج از کشور دارن، مثل آقای اردشیر امیر ارجمند و آقای مشتاق واحدی، و یک شورای هماهنگی راه سبز امید هست. اینها هستن که یک مقداری خطهایی به مردم میدن، ولی مطمئن باشید خبرهایی که مردم میگیرن خودشون به صورت خودجوش عمل میکنن. مطمئن باشید این ارتباطات خیلی زیاد هست در بین مردم و هر تجمع و تحسن، حالا بین مردم، بین دانشجوها، خیلی زیاد هست و خودشون به صورت خودجوش عمل میکنن.
خانم مژده، آقای امیر، اجازه بدید از خانم مژده هم بپرسیم که ایشون هم مثل شما فکر میکنن. فکر میکنین که با بازداشت و حصر آقایون موسوی و کروبی حالا سرنوشت جنبش سبز چه خواهد شد؟
من تا حدودی با گفته های آقای امیر کاملا موافقم، هرچند که انسجام هر حرکتی منوط به پیشگامی یک رهبر دانا و خردمند هست، ولی واقعیت اینه که هسته این جنبش مردمند و تا ستم برپاس این جنبش هم پاورجاست. تاریخ ثابت کرده که وقتی مردم با همند بر هر قول ستمی چیره خواهند شد.
خانم مژده، چون میخواییم بریم به سراغ آقای محمدعلی، دوباره ایشون به شما گفتن که اشکال اینجاست که شما فکر میکنید که حالا ایشون یا بسیجی هستند یا سپاهی هستند یا حقوق بگیر دولت، در صورتی که هیچ کدوم از اینها نیستن و فقط نظرشون رو میگن. شما واقعا فکر میکردید که ایشون یه چنین سمتهایی داشته باشن؟
مطلقاً چون این فکر نمی کنم. من میدونید به هر حال همون بچه های بسیج و سپاه و اینها هم بچه های این آب و خاکن. فقط میدونید میزان آگاهی مردم متفاوته، میزان دسترسی مردم به منابع اطلاعات، و من فقط بهشون گفتم دور افتاده از مرکز شاید ایشون مثلا توی خیابون نبودن که ببینن که اون ندای بیچاره بیگناه چطوری جان باخت، سهراب یا دیگران و دیگران و دیگران. آنچه رو که قضاوت میکنن بر اساس اخبار و گفتهایی است که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی یا روزنامه هایی که تحت قدرت جمهوری اسلامی است القا میشه به مردم. من فقط از این بابت، وگرنه جناب آقای محمدعلی، من واقعا برای شما آرزوی آگاهی میکنم.
آقای محمدعلی، صحبت های خانم مژده و آقای امیر رو شنیدید؟
باید عرض کنم که با توجه به رسانه‌های نظری و بصری که امروز وجود داره، دیگه نیازی نیست که حتما انسان در متن فتنه حضور داشته باشه تا همین چیز رو ببینه. و بنده هم اعتقاد دارم که نفس فتنه و فتنه‌گران به شما رو افتاده، و برای اون هم چند تا دلیل دارم. دلیل اول، جریان فتنه از ابتدا کلن یه جریان منحرف و پوچ بوده که نه در راستای عظمت بخشیدن به روح انسان ها بوده و نه در جهت منافع مادی اونها. دو، فتنه‌گران دم از دموکراسی میزنن. من در جواب میخوام بگم کدوم دموکراسی؟ همون دموکراسی که غربی ها نمونش رو دست چهار روز پیش دیدیم که 190 کشور قطعنامه‌ای رو تصویب میکنن و یک کشوری مثل آمریکا اون رو به راحتی وتو میکنه. سه، خاستگاه و اتاق فکر فتنه‌گران در خارج از کشور و توسط انسانهای بیمایه و فراری که کوچکترین تعلقات معنوی و یا حتی ملی گرایان ندارن اداره میشه و دائم در حال شعبه پراکنی و توهم ناشی از رسانه‌های وابسته به غرب هستن. این اتاق به اصطلاح فکر توسط ساپورت مالی افرادی چون جورج سوروس اداره میشه تو خود این آدم از نظر روحی مریض دیدیم.
ولی آقای محمد علی من عذرخواهی میکنم، شما الان دارین بیانیه صادر میکنین، دارین اظهار نظر نمیکنین، ما اینجا قرار هست با هم صحبت کنیم و حرف همدیگه رو بشنویم.
من
شما
من نظرمو میگم خانم سیو، باید بگم که برخلاف فتنه‌گران ما رهبری لایق، حاذق، با بصیرت، تیزبین، عالم، مجتهد چون آیت الله خامنه ای داریم.
آقای محمد علی بسیار خوب، اجازه بدید من الان از شما یه سوالی بپرسم، چون الان شما لحنتون لحن تلویزیون جمهوری اسلامی ایران شده.
بله شما الان شاید برداشت کنید که من دارم دقیقا از روی روزنامه کیهان میخونم و یا دارم اظهار نظرهای آقای
خب خودتونم اشاره میکنید که به هر حال لحن به این شکل تبدیل شده. و حالا به هر حال من از شما سوالم این هست که فکر میکنید با بازداشت آقای موسوی و کروبی جنبش سبز پس به پایان خودش نزدیک میشه؟ شما اینطور تحلیل کردید درسته؟
از مدت ها قبل به سرازیری سقوط داشتن هدایت میشدن آقایون.
بسیار خوب، اگه اجازه بدید ما نظر آقای امیر رو بشنویم، ببینیم که ایشون بعد از اظهارات شما و خانم مژده نکته‌ای دارن که به بحث ما اضافه بکنن.
اینو می‌خواستم بهش بگم که آیا روح انسانی یعنی اینکه تبدیل شدن اوین به دانشگاه یا کشته شدن مردم در خیابان، کتک زدنشون، اینها یعنی اینکه جمهوری اسلامی واقعا داره کرامت انسانی رو پاس می‌داره؟ الان حصر دو تا از آدم‌های برآمده از این رژیم، آیا این میشه پاس داشتن کرامت انسانی و روح انسانی؟ دموکراسی، ایشون از دموکراسی حرف زدن، گفتن که اینها اومدن دموکراسی نمیدونم دموکراسی میخوان، دموکراسی نسقد. نه، شما اگر دولتتون و حکومتتون بر پایه دموکراسی هست، ما توقیف مطبوعات داریم، زندانی سیاسی داریم، تظاهرات بدون خشونت میخوایم برگزار کنیم و ما مجوز نمیدن، اینها دیگه حد اقلی های یک دموکراسی، اینها رو جواب اینها رو چه میخواهید بدید؟
بسیار خوب آقای امیر، شما پرسشاتون رو مطرح کردید، ما برمیگردیم با آقای محمد علی که خیلی کوتاه جواب شما رو ایشون بدن. ولی خانم مژده شما نکته ای دارید که بخواید به این بحث اضافه بکنید، به این پرسش و پاسخ پرشوری که بین آقایون در گرفت؟
من فقط میخوام به آقای محمد علی بگم که من به شخص یک ایرانی میهن پرست هستم، به خداوند بی نهایت اعتقاد دارم. من آنچه که از جمهوری اسلامی میخوام اینه که حداقل از مردم سوال کنه که آیا منو میخواید یا نمیخواید. اگر اون رهبری که شما اوصافشون رو گفتین که واقعا نه در به چشون دیده میشه نه در کردارشون دیده میشه، و اگر که واقعا اونجوری هم که شما میگین بیان پشت تلویزیون جمهوری اسلامی از مردم بخوان که بهشون رأی بدن، ببینید که از 70 میلیون رأی واقعا قاطعانه میگم کمتر از 4-5 میلیون رأی نخواهند داشت.
آقای محمد علی، آقای امیر از شما پرسیدن که خب از دموکراسی صحبت میکنید، توقیف مطبوعات، زندانیان سیاسی و تقاضای تظاهرات بدون خشونت که با مخالفت مواجه میشه رو چه توجیهی براش دارید؟ لطفاً به همین موضوع پاسخ بدید تا برسیم به صحبت خانم مژده.
من ایشون رو بازگشت میدم به قبل از انتخابات ریاست جمهوری. آیا سران فتنه در تلویزیون حاضر نمی شدند و از خودشون دفاع نمی کردند؟ آیا طرفداران اونا در خیابونها آیا آزادانه دست به تبلیغات نمی زدند؟ آیا واقعا این مملکتی بوده که مثلا جلوی تجمعات صلح‌آمیز رو بگیره؟ نه، اصلا اینجوری نبوده، مگر اینکه واقعا از طرف یک گروه خارج نشین معاند ایجاد بدن. و مشکل بعضی از طرفداران آقایون هم اینه که همه مردم رو ساندیز خوران حکومت میدونن و چند تا مزدور که میان چند تا سطل زباله رو آتیش میرن تو خیابون جز مردم شریف ایران حساب میکنن.
آقای محمد علی اجازه بفرمایید من فقط اشاره بکنم به صحبت خانم مژده از لندن که در مورد رفراندوم تلویحا صحبت کردن که جمهوری اسلامی میتونه که از مردم بپرسه که آیا از این وضعیت راضی هستند یا نه. شما فکر میکنید اگر بپرسن پاسخ چه خواهد بود؟
این پاسخ مردم ایران 31 سال قبل در رفراندوم،
خب به 31 سال قبل نمیخوایم برگردیم، ما الان معترضانی داریم که رهبرانشون هم در حبس یا بازداشت هستند. شما فکر میکنید که با تغییراتی که در طول 31 سال رخ داده امروز اگر چنین رفراندومی برگزار بشه چه اتفاقی خواهد افتاد؟
همین که 40 میلیون نفر، بیش از 40 میلیون نفر در سال گذشته در انتخابات ریاست جمهوری ایران شرکت کرده، خودش دلیل بر اینه که مردم چارچوب نظام رو قبول دارن، رهبری رو پذیرفتن. و مطمئن باشین که طرفداران نظام جمهوری اسلامی ایران امروزه در داخل ایران و خارج ایران بیش از 95% شاید باشه. همین من منظورم اونا بود، نه خانم مژده.
ببینید خانم مژده مثل که صحبتی با شما داره.
آقای محمد علی، ببینید من یه مثال خیلی ساده براتون بزنم. خیلی از زن و شوهرها هستن که عاشق هم دیگه میشن، بعد با هم ازدواج میکنن، بعد یهو میبینین که 5 سال بعدش با هم زد و خورد دارن و از هم دیگه طلاق گرفتن. داستان ما هم با جمهوری اسلامی همینه. 30 سال پیش بله عده زیادی آری گفتن به جمهوری اسلامی، ولی حالا ما میخوایم طلاق بگیریم. میدونیم حق طلاق هم باید داشته باشیم. مورد دیگر این که ببینید، شما میگین که این مردمی که در انتخابات سال گذشته شرکت کردن 40 میلیون نفر، این خودش نشانه اینه که مهر تایید میزنن بر جمهوری اسلامی. ولی مردم در انتخابات شرکت کردن تا مخالفت خودشون رو با جمهوری اسلامی، با رأی دادن به آقای موسوی و کروبی، ولو اینکه آقای موسوی و کروبی هم از بدنه خود حکومت هستن، ولی یک ذره متفاوتن. اینها اگر دیدین که در رأی گیری شرکت کردن، به خاطر اینکه ندای مخالفت خودشون رو با حضور در انتخابات و با رأی دادن به کسی در مقابل آقای احمدی نژاد ثابت بکنن.
شما خانم مژده، قسم از
آقای امیرم مثل که میخوان یه چیزی بگن.
جمهوری اسلامی همیشه پرشور بوده خانم مژده.
آقای امیر اجازه بدین آقای امیر صحبتشون رو بکنن.
من یه سوالی اول از آقای محمد، آقای محمد علی، آقای خمینی رو شما قبول دارید؟ چقدر قبول دارید؟ 100% بله. آقای خمینی این جمله شون خیلی تاریخیه. آقای خمینی گفت ممکنه پدران ما برای ما یک انتخابی کرده باشن و ما اون انتخاب رو قبول نداشته باشیم. آیا این صحبت آقای خمینی هست یا نه؟
بله، در مورد رژیم سابق این صحبت کردن.
در مورد رژیم پهلوی همین رو گفتن. الان بچه‌هایی که سال 57 به دنیا اومدن الان 31-32 سالشونه.
بله،
ممکنه پدرانشون یه انتخابی کرده باشن، اینها قبول نداشته باشن.
خب آقای آقای محمد علی بفرمایید جواب رو لطفا خیلی خلاصه، ما بعد برنامه‌مون رو تموم کنیم.
آقای امیر، من در پاسخ به شما باید عرض کنم که شما از کجا نظرات جوونا رو میدونین که مثلا الان مخالف نظام جمهوری اسلامی؟
خب الان ایشون هم میتونه از شما بپرسن شما از کجا میدونین. من برای اینکه در وقت صرفه‌جویی بشه خودم میپرسم.
اینو راحت میشه فهمید دیگه، از این رأی‌گیری‌ها و از این حضور مردم.
شما
آقای محمد علی البته از آنکارا و لندن صحبت کردن که به هر حال مانعی نمیشه که آقایون و خانم ها.
من فکر کنم در جواب خانم مژده باید بگم که فکر نکنم زیاد بین کرمان و تهران
فاصله بیشتر از لندن باشه. بله،
باید عرض کنم که شما اتفاقا تو تلویزیون های بیگانه دارین چرخ میزنین و توهمات اونا رو گوش میدین.
خب میشه راجع به طلاقی که ایشون صحبت کردن شما جواب بدین؟
من میتونم براتون نگاه نمیکنم آقای محمد علی.
دوستان فقط رادیو فردا گوش میدن، اصلا تلویزیون نمیبینن.
باور کنید من تلویزیون نگاه نمی کنم. در ایران هم تلویزیون توی خونه نداشتم، اینجا هم ندارم.
آقای محمد علی اگه صحبت پایانی دارید در پاسخ به دوستان شرکت کننده لطفاً بفرمایید، ما این بحث شیرین رو ناگزیر هستیم که تموم کنیم.
من متاسفانه موندم که خانم مژده علارغم این که تو ایران زندگی نمی کنن چجوری میگن که نظام اسلامی به درد نمی خواه. آخه نظامی که هنوز درکش نکردین اون سر دنیا دارین زندگی می بشه. شما الان اظهار نظر باید راجع به دولت آقای دیوید کامرون عرض کنین، نه اینکه راجع به نظام جمهوری
آقای
اسلامی.
آقای محمد علی، من 23-24 سال زیر لوای جمهوری اسلامی زندگی کردم. من جنگ رو دیدم، من برادرم رو در جنگ از دست دادم و خیلی چیزای دیگه. میدونی خیلی چیزایی رو که شاید نمیدونم سن شما چقدره، ولی خیلی چیزای
جمهوری اسلامی بود. جنگ و تبول و همین انگلیس.
خب اجازه بدید ما برای جنگ یه برنامه دیگه اختصاصی میذاریم. آقای محمد علی من خیلی ممنونم از شرکت پرشور هر سه شما، خیلی متشکرم از حضورتون و از اظهار نظرتون.
خانم من یه جمله فقط از شما
بفرمایید،
براش مهم بود. ما باید یاد بگیریم تو همون دموکراسی که مثلا شما در غرب دنبالش میگردین که به نظر اکثریت مردم احترام بگذاریم.
الان نظر اکثریت مردم همینه دیگه.
خب آقای محمد علی اجازه بدید من این بحث رو به پایان ببرم، چون که این از اون بحث های فیصله ناپذیره. ممکن آقای امیر اصلا نظرشون این نیست که نظر اکثریت مهم نیست. آقای امیر میگن که ملاک این که نظر اکثریت چیست، اساسا از کجا اومده و شما چطور فکر میکنید نظر اکثریت موافقت یا مخالفت. بنابراین ما نمیتونیم، ما تا آمارگیری نشه
رابطه ندارن تمام اومد و زیر سوال بزنن.
آقای محمد علی شما دلتون خیلی پره، ما هم دوست داریم بیشتر حرف بزنیم، ولی بله هر سه نفر
فقط ما همینو بگیم که جمهوری اسلامی اصلا نمیخواد حرف مخالفش رو بشنوه.
آقای محمد علی خیلی
فراریان
به هر حال من فکر میکنم که دست کم رادیو فردا رسانه است که ما دوست داریم سخنان هر دو طرف رو در اینجا مطرح بکنیم. الان اصرار آقای محمد علی رو شنیدیم به عنوان طرفدار دو آتشه جمهوری اسلامی ایران و سرکار خانم مجده و آقای امیر که لطف کردید با ما بودید. امیدوارم که شما همراه همشگی این برنامه هم برنامه صدای شما صدای فردای این هفته رو دوست داشته باشید. صدای شما صدای فرداست.